اجرایی در بدنه ها و دستگاه های اجراییمون دوچار چالش هستیم. شما دکتر سروری با این موافقین یا اینکه همچنان
اگه اجازه بدید من یه جمله اضافه کنم بحث رو بسپاریم به آقای دکتر سروری جوان. ببینید به باور من ما باید بینشمون رو کلا عوض بکنیم. یعنی ببینید این یک پارادایم شیفتی ما لازم داریم تا اینکه بگیم نفت نه، انسان به جای نفت، فکر، اندیشه، خلاقیت، سرمایه انسانی. این تا عوض نشه هیچی عوض نمیشه. بنابراین این یه چیز ریشه‌ای تره، یه بحث فرهنگیه. ما اول اینو باید جا بندازیم تا اینجا. حالا این نزد حکام، نزد مردم، نزد من و شماست. به نظر من همه ما باید این به این باور برسیم که ژاپنی که بعد از جنگ دوم جهانی هیچی نداشت،
همه سرمایه‌اش رو گذاشت برای توسعه منابع انسانی،
همه‌شو گذاشت تو این، الان شده ژاپن. بنابراین این نگاه به من نگران اینم کی می‌خوایم این نگاه عوض بشه. این بس.
خب این آقای دکتر سعیدی ناینی، رئیس سابق اسبق در واقع نظام صنفی رایانه‌ای، یه جمله مشهوری داره، میگه که نفت یا فناوری مسئله این است. و این واقعیت اینه که یه جایی ما باید به این، به قول شما، پارادایم شیفت، تغییر نگرش، به این ضرورت، به این صرافت برسیم که این اتفاق بیفته. کجای سروری ما قرار بوده به این صرافت؟
بازم من عذرخواهی میکنم چون گفتید نفت یا فناوری. ببینید من از اون دست مدیرانی هستم که ناامید نیستم، امید دارم و معتقدم هستم که نفت به خودی خودش بد نبوده، ما بد استفاده کردیم ازش. نفت رو ما برای توسعه منابع انسانی استفاده نکردیم، بد استفاده میکردیم. حالا دیگران اومدن از نفت ببین من امارات رو مثال بزنم، عربستان سعودی رو مثال بزنم،
نروژ که خب دیگه از نفت یک چیز هستن، برای ما قربان شبیه یک رویا میمونه.
ببین از نفت استفاده کردن، رفتن کارهای دیگه کردن که الان به نفت نیاز ندارن.
نه نیاز ندارن.
شما الان شما امارات، اصلا واقعا آدم تعجب میکنه، امارات بیابان برهوت الان از توریست درآمدهایی داره که ما از نفت نداریم.
بله.
بنابراین من بحثم اینه که از این نفته، حالا این نیست که ما بگیم چون نفت ما رو بیچاره کرده، من اینو از خیلی ها شنیدم، حتی از دانشگاهی ها شنیدم، من اینو قبول ندارم. ما نیومدیم اساسی ریشه‌ای فکر کنیم، نفت به عنوان یک ابزار استفاده کنیم، زیر ساخت هامونو درست کنیم که بعد نفت نبود اصلا بگیم نبود.
خب آقای دکتر سروری، ما بحث منابع انسانی رو همچنان به عنوان مسئله محوری شما میبینید یا اینکه نه توسعه این توسعه کشور برای برخواسته از دل پژوهش رو چالش های دیگری رو درش سراغ دارین که نه در سطح لزومن آیین‌نامه ها بلکه در سطح فهم صورت مسئله دوچار عارضه بوده، یا در سطح توسعه منابع انسانی دوچار عارضه بوده، یا در سطح اجرای حتی بعضی از مواقع، از این جالبتر و جذابتر میتونیم بگیم حتی جاهای قانون نوشته شده، ابلاغ آیین‌نامه درست اتفاق افتاده، متن قانون یا حتی متن آیین‌نامه اجرایی رو که میخونی میبینی چقدر ترقی خواهانه است. اما وقتی که خروجی این به هر حال قانون و آیین‌نامه رو میبینی، میبینی که آفتاب لگن هفت است و شام و نهار خلاصه هیچی. کجای کار میلنگی دایی؟
ببینید البته حالا یه تعریضی به این بحث آخری شما بزنم. ببینید قانونی که نمیره اجرا بشه معمولا تو خودش دوتا نقطه ضعف داره.
بله.
یکی این که ابزار اجرای این قانون تو خود دیده نشده، تو خیلی از قوانین
بله
نگفتن از کدوم منابع این دیده بشه.
خب بله.
دو این که ضمانت اجرا نداره. خب اینم باز به خاطر ضعف دانشی یا تعارض منافع، یعنی باز، یعنی اونی که قانون نوشته باز نمیخواسته اجرا بشه، یه قانون نوشته ولی نمیخواسته اجرا بشه. ما الان هی همه دارن دم از شفافیت میزنن، همه دم از مبارزه با تعارض منافع میزنن.
من دوست ندارم تو صحبت شما بیام، اما میگن شنیدید ولی بد نیست اینجا بگیم، میگن دو تا بچه دبیرستانی میخواستن به همدیگه پوز بدن که این باباش چه کار است. یکی گفت بابای من وکیل مجلس قانون وضع میکنه، برو تو بابات نمیدونم پاسبونه. گفت ببین بابای من پاسبونه، دو قرون میگیره قانون بابای شما رو میذاره زیر پاش.
بل.
رد میشه. بل. یکیش هم اینه دیگه.
بل.
شفاف بگیم، یکیش هم اینه.
بل. این خب این همون نکته است که آقای دکتر در تعریف خودشون به عنوان تعارض منافع دارن ازش یاد میکنن دیگه.
نه من میگم که ببینید قانون باید ضمانت اجرا داشته باشه. خیلی از قوانین ما ضمانت اجرا ندارن. خب خیلی از قوانین ما منابع و ابزار تحقق یه سیاست توش دیده نشده. خب یا یه کاری کرده، یه تبصره گذاشتن که اون بشه استثناء و اون تبصره شده قاعده.
بله.
یعنی اون تبصره همه چی تو اون تبصره رفته. خب خود قانون شده استثناء. خب حالا از این بگذاریم، ریشش توی اونه. من این بحث آیین نامه هم که شما گفتید در واقع حرف بنده همون حرف آقای دکتره که گفتم ببینید یه ریشه این قضیه رانتی بودن اقتصاد ما و رانتی بودن حالا حکمرانی ما به خاطر نفته، وابستگی شدید به نفته. خب این یه کار چیز ساده ای نیست. همه میگن فناوری، در عمل باید ببینیم کی میاد. اونی هم که میگه فناوری یا دانش، اگه مدیر یه سازمانی شد باید ببینیم که آیا اینو اجرا میکنه یا نه. خب و مسئله دوم تعارض منافع است که گفتم خدمتتون، یعنی این که ما بالاخره یه عده نفع میبرن از اینکه اتفاقای خوبی نیفته. خب که این تجلیش توی آیین نامه هاست.
بله
میدونید اون آیین نامه اگه این ضعفو داره تجلیش توی اونه. مستاقم گفتم ما یه جایی خواستیم اصلاحم نشد، نذاشتن. خب حالا یه بحثی که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که ببینید یه سمت بالاخره جامعه و حاکمیته که باید اینا بیان سمت دانشگاه. خب البته بلد. رابطه بین صنعت و حاکمیت و دانشگاه الزاماً هم رابطه مستقیم نیست.
بلد.
یعنی ما در دنیا ببینید مثلا در امریکا خب که بالاخره مهد نوآوریه، بهترین دانشگاه‌های دنیا در امریکا هستن، ما می‌بینیم که بخش سهم عمده تحقیق توسعه رو آرندی کمپانی‌های بزرگ، در واقع شرکت‌های بزرگ در واقع آرندیشون این سهم رو دارن تامین می‌کنن و دانشگاه‌ها بخش عمده‌ای از بودجه‌شون از دولت دارن می‌گیرن. خب ولی دانشگاه‌ها تو اون زنجیره تامین کننده منابع انسانی اون آرندی‌های شرکت‌های بزرگن که اونها در واقع واسطه بین دانشگاه و صنعت میشن. البته نه اینکه صنعت مستقیما سراغ دانشگاه نمیاد، چرا میاد، ولی این حلقه های واسط هم به خوبی شکل گرفته.
تعریف حلقه های واسط در یک اکوسیستم یا زیست بوم تولید یا عرضه فناوری به درستی شکل گرفتن، اما شکل گیری و همنشینی یا جورچین مناسب این عناصر مبتنی بر درخواست یا احیانا لزوما و فقط سیاست گذاری نگم در دخالت دولت اتفاق نیفتاده. نوع بافت در واقع تنظیم مناسبات یا رگولاتوری که حاکمیت برش تنظیم میکرده طوری بوده است که اینها درست در کنار هم بشینه.
حتی صرفا تنظیمگری دولت هم نبوده، مدل توسعه تاریخی که
بله.
تو یک جامعه شکل گرفته
درست این مسیر رو پیمایش کردن.
یعنی یه جوری بوده. ببینید شما الان سیلیکون ولی، خب ببینید سیلیکون ولی الان خیلی
حاکمیت یا دولت نمیده سیلیکون ولی را بندازه بعد بگه اینجا کارخانه نوآوری است، منم پول گذاشتم، هر کس استارتاپ را انداخت، مثلا من این وام بهش میدم یا احیانا مثلا فرض بفهمید که میام از مالیات معافش میکنم. از این خبرها نبود.
خیلی ما تا سالها سیلیکون ولی رو یه پارک علم و فناوری میدونستن. خب یعنی میگفتن که در واقع سیلیکون ولی پارک علم و فناوری، انگار که مثلا یه نرده‌ای هم داره مثل پارک علم و فناوری مثلا دانشگاه تهران. خب در حالی که سیلیکون ولی زیست بومه که دانشگاه استنفورد یه نقشی رو داره خب به طور طبیعی در اون زیست بوم که شرکت‌های مثلا فناوری، شرکت‌های بزرگ فناوری آی تی اونجا دارن، شرکت‌هایی که دارن خدمات دیگه به اینا میدن. یعنی یه زیست بومیه که شکل گرفته. جالبه در واقع کسانی که کمک کردن به شکل گیری این زیست بوم توی در واقع غرب امریکا توی کالیفرنیا، اومدن تو شرق این کارو بکنن، نشد.
بله بله مشابه
خیلی جالبه توی ژاپن نشد، تو جای ما. حالا از این بگذاریم، ببینید یه مسئله که وجود داره اینه که نه تنها سمت تقاضا مشکل داره، سمت عرضه مشکل داره. ببینید من یه مثال بزنم. تو بحران 2008 امریکا خب بعضی از دانشمندای ایرانی تو اونجا بالاخره به مشکل خوردن و دوست داشتن بیان ایران، کار اونجا بالاخره مشکل خورده بودن و علاقه من بودن برگردن. بسیار سطح بالایی داشتن، من تو بایوتکنولوژی. خب یکی از اینها خب میخواست بیاد دانشگاه شهید بهشتی، 14 بار نام پاراف از شهید بهشتی به وزارت علوم، وزارت علوم به شهید بهشتی، شهید بهشتی 14 بار این رفته بود اومده بود. خب آخرش هم بنده خدا پشیمون شده بود. یا استادی، یه رئیس دانشگاه شریف میاد میگه ما دو نفر از نخبگان رو از دانشگاه فلان و فلان جای آمریکا آوردیم هیئت علمی کردن با افتخار میگه. دو سال بعد همونا رو اخراج میکنن. بل. رکود رکود میزنن. بعد جالبه همون آدما میرن هیئت علمی همون دانشگاه ها میشن. این آدمای تنبل راکد این دانشگاه‌های ایران میرن تو اون دانشگاه‌های پیشرو دوباره هیئت علمی میشن.
البته ما خب برچسب بهشون زدیم دیگه، یکی از اون دوستان
نه یعنی یه قواعد نهایی
رتبه یک کنکور بود آقای دکتر، هم از دوستان قدیمی منده که استنفورد بوده برگشته و بعد دو مرتبه دقیقاً برگشت استنفورد.
قواعد نهادی ما در دانشگاه‌هام من خودم تو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خب مشکل مالی هم داشتن. خب بخش صنعت اومده بود اونجا، حتی دولت مثلا وزارت نفت اینا اومده بود اونجا مستقر شده بود، بعد خود دانشگاه نمی اومد سمت اینا. یه پروژه اومده بود از شرکت نفت اومده بود در یکی از شرکت‌های مستقر تو اونجا اومده بود. خب یه کسی اونجا، یه مدیر اونجا لج افتاده بود با در واقع این شرکته. خب حالا بابا منفعت پارک تو با منفعت شخصی، باور کن بیش از 10 تا پاراف این هی میبرد اینجا، پروپوزال رفته بود، قرارداد شده بود، حالا پارک باید امضا میکرد که پول بگیره دیگه. خب یعنی به نفعش هم بود دیگه، هی این پاراف میکرد اون پاراف، آقای دکتر فلان پاراف کنه، آقای دکتر فلان امضا کنه، آقای دکتر فلان، هی این
چند ماه طول کشید. سیکل معیوب آقای دکتر. خب هم در فرایند داریم،
این دانشگاه ماست دیگه، این دانشگاه ماست، این پارک علم و فناوری دانشگاه ماست. خب این وزارت علوم ماست. ببینید ما این ور قضیه هم باید ببینیم، مشکلات نهادی پژوهش ما یه بخشی تو محیطه، یه بخشی تو خود دانشگاهه. خود دانشگاه کاری میکنه که استاد دانشگاه استنفورد تو اینجا رکود بخوره.
این چه اتفاقی میفته؟ این رو با هم دیگه باز هم در بخش بعدی پی میگیریم که چه اتفاقی میفتد که ما بهترین نخبگان دنیا رو با ادعا و البته افتخار میگوییم که ایرانی هستند در سطح دنیا، اما اگر خدای نکرده با تمام تلاش به دلایلی بالاخره ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن تا دردانه هایی رو بتوانیم احیانا به کشور برگردونیم که هر کدام به تنهایی میتوانند سرمنشأ کلی برکت باشند، آنها رو هم به سادگی از دست میدن.
من یه مثال دیگه بزنم جذابه. ببینید ما یه دوستی توی پژوهشکده بایوتکنولوژی گیاهی کار میکرده، مال وزارت کشاورزی بود، میگو ببینید از وقتی که وزارت علوم شاخص گذاری کرده روی کارهای ما، من الان باید یه اصلاح بذر کنم، این اصلاح بذر چند سال طول میکشه.
بله.
اگه من بخوام متمرکز شم که کار اصلی خودم رو انجام بدم، رکود میخورم، چون شاخص های وزارت علوم اصلا تناسب نداره با این چیزی که الان من در واقع اینجا باید انجام بدم.
قاضی آقای دکتر، کسی که مسئول تعریف اون سنجه هاست، حتی بعضا دوستان به این اذعان میکردن که شاگرده مثلا فلان استاد خودش شده الان تدوینگر اون در واقع سنجه ها و لزوما این شاگرد از استاد سر نشده که در این مقام نشسته، به هر دلیلی از یک مسیر دیگری رفته و در اون جایگاه نشسته و لزوما علم و دانش کافی برای تدوین حتی اون شاخص ها رو هم نداره. گاهی اوقات هم به دلیل همون دانش کمی کپی پیست میکنیم، عینه از یه جای دیگه برمی‌داریم.
ممکنه اون شاخص ها برای بیولوژی خوب باشه، زیست شناسی خوب باشه،
بله،
ولی شما در حوزه زیست فن، شما شاخص زیست فناوریتون با زیست شناسیتون باید یکی باشه. اصلا ما اصلا معنا داره که یه آیین نامه برای همه رشته ها داشته باشی؟
خب آیدی تو ما
این همه رشته با این همه تنوع یه آیین نامه،
آیدی تو نه وقت داریم نه بودجه اضافه سر تلف بکنیم بابت اینکه یه آیین نامه بنویسیم، بریم آن سوی شیشه ببینیم چه خبره.
ایستگاه نجوم.
خب دو عزیز به جمع ما پیوستند که شما با صدا و حضور هر دو عزیز آشنا و به هر حال قرین هستین و البته هر کدام از این آیتم ها شنونده خاص خودشو داره و اگر اجازه بدین این بار قرار است که به ترتیبی که می رفتیم پیش نریم و اول صدای مصطفی یاوری آیین عزیز در بخش نجوم رو بشنویم.
سلام، شبتون بخیر. من دو تا خبر نجومی دارم که میخوام خدمتتون کوتاه بگم.
بله.
و یه خبر غیر نجومی تر. خبر نجومی اول اینه که برای اولین بار یه گروهی از محققان بین المللی توی مدل سازی هاشون تونستن جرم کهکشان راه شیری رو حدودی محاسبه بکنن. تخمین زدن که جرم کهکشانمون 890 میلیارد برابر جرم خورشیده.
890 میلیارد برابر جرم
خورشیده. ما تحقیقات قبلی که داشتیم برای تخمین جرم و اندازه کهکشان راه شیری، تصورمون این بود که اندازه کهکشان راه شیری قطرش یه چیزی حدود 256 هزار سال نوریه و حالا یه جرم بسیار کمتری. اما پیدا کردن اندازه، شکل، جرم کهکشانمون به خاطر اینکه ما اون رو داریم از داخلش میبینیم و اندازه گیری میکنیم کار ساده ای نیستش و یه گاز میان ستاره ای، ستاره های تاریک هم بین ما و بقیه کهکشان وجود داره که ما نمیتونیم ببینیمش. به همین خاطر دانشمندا دنبال این بودن که راه دیگه‌ای برای پیدا کردن و نقشه‌یابی کهکشان راه شیری داشته باشن.
یه مدل ما تونستیم دسترسی پیدا بکنیم احیاناً به بازتاب یا عینیت این که از بیرون کهکشان هم نگاهی بهش داشته باشیم؟
نه هنوز.
نه هنوز.
یعنی احتمالش وجود داره دیگه، یعنی یه چیزهایی ما داریم توی عالم به اسم عدسی‌های گرانشی که ممکنه که ما تصویر کهکشانمون که داره میچرخه توی عالم رو بعدها ببینیم، ولی هنوز نتونستیم این کار رو بکنیم. از جنس علمی تخیلی بیشتر ما کهکشانمون رو داریم از داخل میبینیم و در مقایسه با سایر کهکشان‌ها میتونیم دست پیدا بکنیم. این روش جدیدی که بهش میگن منحنی چرخش، یه روش از جنس ندیدن و کاملا فیزیکیه. تو این روش میگن که هر ستاره که داره میچرخه توی کهکشان، که ستاره هایی که توی کهکشان میچرخن سرعت های حرکت متفاوتی دارن، توی یه حالت تعادلی وجود دارن که این تعادل گرانش و تعادل شتاب حرکت چرخشیشونه که تونستن وایسن. اگه از یه حدی بیشتر باشه گرانشه سقوط میکنن به مرکز کهکشان اون سیاه چاله، اگه از یه حدی کمتر باشه خارج میشن از مدارشون. برای تک تک اجرام کهکشان راه شیری این مقدار تعادل موازنه منحنی چرخش رو به دست آوردن و با هم جمع کردن. یه کار بسیار پیچیده، طولانی و زمانبر. گروه بین المللی خیلی بزرگی روش کار میکردن و یه عدد شد نتیجه اینها. اما این عدده شد فقط 7% اون جرم کهکشان راه شیری. ما توی مدل سازی های قبلیمون میدونستیم که راه شیری 93% ماده تاریکه.
ماده تاریک
اون 7% به علاوه 93% دیگه کردن و رسیدن به این عدد 890 میلیارد برابر جرم خورشید.
و الان از شما دارم میشنوم که در واقع 7% کهکشان راه شیری با این تعبیر شما ماده تاریک نیست.
بله، ماده از جنسیه که ما میشناسیم. این عدد در مقایسه با کل کیهان عدد بیشتریه. ما در مورد کل کیهان معتقدیم که 4% از جنس ماده که ما میشناسیم.
بله، بله.
و مقدار بیشتریش از جنس حالا ماده تاریک و انرژی تاریک و اینهاست.
بله.
هرچند اگه یادتون باشه
این در مورد پلاسما وقتی میرسه میرسد به 1% تقریبا، یعنی ما جامد مایع گاز رو 1% عالم هستی میدانیم، 99%ش پلاسماست در واقع.
آخه پلاسما هم از جنس ماده که ما میشناسیم، یعنی خورشید پلاسماست دیگه. ما روی بله. زمین هم پلاسما میتونیم داشته باشیم به هر حال،
همین البته به صورت مصنوعی.
به صورت مصنوعی
بله.
یا حالا به صورت طبیعی هم توی دماهای بالا و اینها احتمالش هست شکلی. مثلا توی شعله های خیلی زیاد، توی کوره های خیلی زیاد گاهی اوقات ماده به صورت پلاسماست دیگه. در نهایت اون
باز هم ساخت بر ساخته است، نه اینکه در واقع در حالت
یعنی من...
آره بر... یعنی در حالت طبیعی در طبیعت نمیتونیم مثلا جستجو بکنیم.
بله، طبیعت نرمال بر... نیستش در واقع. خبر دیگه این که بزرگترین قمر منظومه شمسی که یکی از قمرهای سیاره زحله به اسم تایتان یا تیتان، یه نقشه سراسری ازش رسم شد. یعنی یه نقشه از جنس نقشه هایی که ما مثلا از گوگل مپ داریم روی زمین با جزئیات داریم، ما تونستیم قمر سیاره زحل رو هم یه نقشه کامل براش بکشیم. این نقشه قبلا برای ماه بود، برای ماه که خیلی قدیمیه.
بله.
نقشه های دقیقی ازش داریم. برای مریخ بود، برای مریخ الان توی اوپن اکسس دسترسی آزاد وجود داره، توی اکثر نرم افزارها میتونن همه نقشه مریخ رو با جزئیات و با دقت ببینن.
از همین الان میتونن به هر حال برنامه‌ریزی برای بر خیابون خریدن و احیانا مثلا فرض بفهمیم بر اتوبان خریدن بالاخره داشته باشن دوستان.
بله، و برای تایتان هم یک نقشه کاملا با جزئیات و دقیق رسم شدش. یه سطح کاملا دنیای پویایی، تپه داره، دریاچه داره، دشت داره، دهانه داره و اینها. تایتان تنها جرم سیاره‌ای بجز زمین توی منظومه شمسیه که توش مایع پایدار وجود داره، یعنی مایعی که توی سطحش جاریه، تبدیل به بخار میشه، ابر میشه، بارون داره و اینجور چیزها، ولی حالا اون مایع آب نیستش، متان و اتانه. به خاطر اینکه خب خیلی دورتره.
بله.
و سردتره. اما علاوه بر همه اینها به قول هوشنگ ابتهاج، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش. برای اینکه همه اینها رو ببینیم باید زنده هم باشیم.
بله.
تو این شرایط آب و هوایی یه مقدار زنده بودن سخته. میخوام به زمین برگردم و اینکه واقعا توی این آلودگی هوایی که داریم چه اتفاقی میفته، و خبری که میخوام بگم راجع به اینه که این ماسک هایی که استفاده میکنیم میتونن جلوی آلودگی هوا رو بگیرن یا نه.
اگرم نگیرن امید گرفتن رو به ما میدن. بله.
نتیجه پژوهشی که تا الان انجام شده اینه که سالانه 3 میلیون نفر توی کل کره زمین به طور مستقیم بر اثر آلودگی هوا میمیرن. این جدا از کساییه که مثلا بیماری ریوی پیدا میکنن، بیماری قلبی پیدا میکنن،
در طول مدت میمیرن و ما بهش متوجه نمیشیم.
به طور مستقیم بر اثر آلودگی هوا توی یه لحظه مثلا یه ایست قلبی، یه ایست ریوی همچین چیزی دارن و میمیرن. از اون طرف خب این خبر، این تعداد زیادیه و واکنش های سیاسی داره دیگه. توی تقریبا همه شهرهای بزرگ دنیا سیاست‌های اعمال میشه برای کاهش آلودگی هوا. تو تهران هم اعمال میشه دیگه، از جنس زوج و فرد کردن و اینکه مدرسه ساعت 10 شب اعلام میشه که تعطیلن و اینها. به هر حال از جنس
نه، از اینا جذاب‌تر هم داریم، امید به باد.
امید به باد هم داریم.
بر.
ولی خب از اون طرف این سیاست‌ها همشون یا تاثیرگذاریشون زمان بره یا واقعا تاثیرگذار نیستن. و خود آدم ها هم چون زنده بودن براشون مهمتره میرن سمت استفاده از راهکارهایی که بتونن شخصا خودشون رو نجات بدن. اون راهکاره ماسکه. ما هیچ چیز دیگری به جز ماسک نداریم برای این کار. ماسک ها هم یه طیف بسیار گسترده هستن، از اون ماسک های ساده کاغذی که معمولا استفاده میکنیم تا اون ماسک هایی که توی پروژه های نظامی و اینها برای حمله های شیمیایی و اینها استفاده میشه. یعنی یه طیف بسیار گسترده از ماسک رو ما داریم. از اون طرف آلاینده های موجود توی هوا از دو دسته اصلی هن. یه سرشون گازهای سمی هن. این گازهای سمی اوزون، مونوکسید کربن، دیوکسید نیتروژن، دیوکسید سولفوره و یه گروه دیگه از گازهایی که ترکیبات عالی هستن. و یه گروه دیگه‌ای که الان تهران موزل بزرگش اونهاست، گروهی هستن که گاز نیستن، مواد جامدی هستن که اندازه های بسیار بسیار ریزی دارن و اندازه‌شون کمتر از 2.5 میکرونه. احتمالاً ماسکا قراره که اینها رو بگیرن، چون ماسکا نمیتونن اون گازهای سمی رو جلوش رو بگیرن و ممکنه که بتونن اینها رو بگیرن. ماسکا یه چیزی به اسم فاکتور محافظت دارن.
بله.
یه عددی که تعریف میشه، مثلا فاکتور محافظت 10. فاکتور محافظت 10 به این معناست که فقط 10% ذرات از این ماسک رد میشن و 90% فیلتر میشن. و مثلا فاکتور محافظت 5 که ماسک های خیلی خوب هستن، یعنی 95% رو میگیرن و 5%
باید دقیقتر در اینجا هر چه عدد پایین تر باشد گواه. بله. بهتر بودن.
البته توی استفاده های تجاری دارن دقیقا برعکسش رو میگن، یعنی الان رو ماسک هایی که بخواین بخرین بهشون میگن N95، ماسک هایی که ادعا میشه که آره میشن. چون اونجوری تو ذهن آدم ها بیشتر جذابه و تو برندینگشون تاثیر میذاره. این ماسک های N95 هیچ تأثیری روی این ذرات کمتر از 3 میکرون ندارن. یعنی بهترین ماسک هایی که توی با این ماسک هایی که ما استفاده میکنیم خیلی متفاوتن. بهترین ماسک هایی که ساخته میشن برای استفاده تجاری هیچ کدوم هیچ تأثیری برای ذرات کمتر از 3 میکرون ندارن. یعنی این ذراتی که ما تو تهران باشون مواجهیم رو کلن نمیتونن جلوش رو بگیرن. این از یه طرف. در مورد گازها هم که کلن کاری نمیتونن بکنن، بلکه گازها از تو اینها رد میشن، فقط جلوی ذرات میگیرن. آقا
چرا امیدمون ازمون میگیری؟ ما امیدمون به اینه که این ماسک بالاخره یک کاری میکنه دیگه عزیز من. شما داری کلن امیدمون هم ازمون میگیری.
یه چیز دیگه هم هستش، این ماسک ها
اگه کوتاه بگیاره
آره تو حالتی کار میکنن که هیچ هوایی از اطراف رد و بدل نشه، که باز به خاطر حالا مدل صورت، نوع نحوه قرارگیری و اینها، چون ما وقتی هوا رو میکشیم از این منافذ ریز واقعا رد میشه از بین صورتمون و ماسکه، که اصلا هوا بدون ماسک میاد. اگر ماسکه کامل جلوی دهان ما باشه و هیچ هوایی رد نشه هیچ تأثیری نداره. حالا تو این حالت که دیگه تأثیراتش رو نمیده.
خب همینه هم. که همون که عرض کردم کمی دل خوش کنه که با شعری شروع کردی از هوشنگ ابتهاج عزیز. اجازه بده فقط دو خط یادی بکنم از یه شاعر دیگری که میگه در سکوتی که سکوتی نیست، هوایی نیست، نایی نیست، در این بنبست وحشت‌زای کزاین نفس ترس آرد و دودی، امیدم آب و باد و خاک و آتش نیست، امیدم نشأه طوفانی است که از بن برکند دیو سیاهی را. البته مخصوص مقصودش به صورت مشخص این دیو سیاهی آلودگیه که به هر حال امیدواریم که این اتفاق براش بیفته. خب بریم به سراغ خیلی سریع بریم به سراغ یاشار بهمن در بخش فناوری که این مقداری از زمان عقب موندیم. یاشار جان شبت بخیر، در خدمتی.
سلام، من هم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه خیابان فرصت عرض ارادت دارم. اینجا یه صحبتی شد راجع به سیلیکون ولی. ما دقیقاً توی ایران هم نسبت به این قضیه که تجربیات رو منتقل کنند حساس بودن دوستانی. کتابی هست بد نیست دیدم که در همیشه شما لطف میکنید کتابه خوب معرفی میکنید، یه کتابی به نام جنگل بارانی یا به عنوان دقیقاً عنوان کتاب چگونه سیلیکون ولی دیگری بسازیم. دقیقاً این توسط یک مدل دقیقت استارتاپی چاپ شد، نشر شد و توسط دقیقت همبودگاه منتشر شد. راجب دقیقت همون تجربیاتی که تو سیلیکون ولی چرا اتفاق افتاد و چرا تو خود آمریکا اتفاق نیفتاد و جایهای دیگه بعض جای اتفاق افتاده و بعض جای اتفاق نیفتاده.
بله.
اما این هفته پر ایونت و پرشلوغی هستش راجع به دقیقت حوزه پژوهش. به دوستان حتما پیشنهاد میکنم که به نزدیکترین دانشگاه نزدیک محل سکونتتون مراجعه کنید. تو اکثر دانشگاه ها رویدادهای رایگانی وجود داره که میشه ازشون استفاده کنند. به من میگن چرا اینقدر امید میدی، چرا اینقدر چیز میکنی روشن میگی؟ میگم به خاطر اینکه واقعا با امید هستش که ما میتونیم کارها رو انجام بدیم و توی هر کدوم از این ایونت ها و اتفاقایی که برند حضور پیدا کنند احتمالا چیزای خوبی خواهند دید. من دو تا نمونه شد میتونم بگم که مثلا استارتاپ ویکند گیم و انیمیشن داره توی دقیقت کرمانشاه داره برگزار میشه، یه استارتاپ ویکندی توی همین امروز دقیقت پیروز و دیروز و امروز توی دقیقاً تهران توی مصلا داشت برگزار میشه راجع به حمل و نقل. یه ایونت دیگه ای دقیقاً استارتاپ ویکندی دقیقاً تو همین این آخرین هفته دقیقاً دو تا دیگه استارتاپ دیگه تو آخر همین هفته توی تهران داره برگزار میشه. از این اتفاقا خیلی زیاده، لطفاً دوستان استفاده کنند. و 4 تا نمایشگاه که همزمان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی داره برگزار میشه رو حتما بازدید کنن، به خصوص یکیش بسیار بسیار توصیه میشه برند دیده ها و کارا رو ببینند. ما ادعا نمی کنیم کارهای خیلی فوق العاده ای داره انجام میشه، اما مسئلهش اینه که هر قدم های کوچک میتونه کارهای بزرگ رقم بده.
قطعاً
20مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار داره برگزار میشه، 7مین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت داره برگزار میشه، 16مین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات بازاریابی و صنایع وابسته و یه نمایشگاه خیلی خیلی خاص دیگه هم داره برگزار میشه که قرار بود مهرما برگزار بشه، اسمش عوض شد تلکام پلاس. ما خوب بلدیم از داشته های معنویمون استفاده کنیم، مثلا یه نمایشگاهی که چندین سال در یک زمان خاص برگزار میشه رو یک دفعه عوض میکنیم، اسمش هم عوض میکنیم، اول میگیم هیچ کس شرکت نکنه و بعد به اجبار به همه میگیم حتما شرکت کنن. حالا نمایشگاه راجب نمایشگاه آخریت ادعا نمی کنم، اما راجب نمایشگاه اولی که صحبت کردم راجب دستاوردهای پژوهش و فناوری حتما دوستان حضور پیدا کنند و استفاده کنند. یه نکته دیگه ای که میخواستم دقیقت بگم اینه که یک ایونتی داره برگزار میشه توسط پارک علمی فناوری قزوین.
بله.
این ایونت رو الان میخوام معرفی کنم، دلیلش به خاطر عنوانی که انتخاب کرده، موضوعی که انتخاب کرده، یه چیزی به نام تولید بیکارخانه هستش.
بله.
که این بحث تولید بیکارخانه اتفاق مهمی هستش که میتونه صنعت کشور ما رو مرزهاشو جابجا کنه.
درست.
ما بخش زیادی از دقیقاً فرصت‌هایی که دقیقاً تو خود کارخونه‌هامون هستش، یعنی از ظرفیت کامل استفاده نمی‌کنن. بعضی از کارخونه‌هامون حتی داره با 30% ظرفیتش تولید می‌کنه. اتفاقی که می‌تونه توی یه تولید بیکارخانه اتفاق بیفته اینه که حتما تولید نباید توی محل شرکت فناوری اتفاق بیفته. شما می‌تونید یه بخششو دانشش رو ایجاد کنید و بعضی از فرآیندش رو به عنوان برون سپاری واگذار کنید به این. میتونه خزینه ها رو کاهش بده، میتونه دقیقا روی دانش محور بودن و تخصص محور بودن اتفاق بیفته و میتونه تولید بدون کارخانه دقیقا مشکلات و معضلات صنعت ما رو که الان برطرف کنه. اتفاقی که حالا این تولید بیکارخونه یعنی چی؟ الان اپل کارخونه مشخصا نداره، اپل کارخونه داره یک محصولی و